WBFM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان خوب و عزیز تا یه هفته فراهم آوردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید. خانم
خسته نباشین. آقای دکتر، من 29 ساله هستم. حدود 4 سال و نیم پیش با یه آقای آشنا شدم که 8 سال از من بزرگترن و در واقع ارتباط دوستیمون از اونجا شروع شد و حدودا 4-5 ماه اول خب خیلی ارتباط یک طرفه از جانب من بود و بعد از حدود 5-6 ماه من تصمیم گرفتم که این ارتباط رو تموم بکنم، که از ایشون یک ماه وقت خواستم که یه وقت فکر کنم که مطمئن باشم به کاری که دارم میکنم.
نه نفهمیدم، آخه من با هم رابطه داشتید که از ایشون یه ما وقت خواست؟
یعنی دوست بودیم با هم حدود 4-5 ماه، من از ایشون یعنی خواستم که یه مدت با هم در تماس نباشیم که من یه مقدار بتونم فکر کنم، یعنی برای تمرکز خودم بود. و بعد اون مدت من تصمیم گرفتم که خب با ایشون خدافظی بکنم و بعد از اون یک ماه خب ایشون خیلی جا خوردن و نظرشون عوض شد. ما چند جلسه مشاوره رفتیم که حالا یه سری مشکلاتی داشتم، یعنی من خب خیلی آدم سردی هستش، یعنی البته خب تا حد زیادی برطرف شد این جریان. بعد دیگه بعد از اون جریان این آقا در شرف رفتن از ایران بود، یه مقداری کارهای کاناداشو کرده بود، یه مقداری هم در جریان این کارهای امریکا بود که حالا بتونه بیاد. بعد من تصمیم گرفتم که برای فوق لیسانس هم از ایران برم، رفتم اروپا و ارتباط ما همچنان ادامه داشت. این آقا هم تقریبا همزمان کار امریکاشون درست شد و قرار شد که بیان. بعد اون اوایل این آقا یه مقداری به من شک کرد و یک سری پیش اومد. خب یه سری مسیج، من دوستای پسر خیلی زیادی داشتم، حالا همکارم بودن ولی خب هیچ کدوم ارتباط خاصی نبود، یعنی واقعا در حد همکار و یه دوست معمولی. این آقا خیلی اذیت شده بود و ناراحت شده و دیگه خیلی شکش شروع شد از اونجا. من خیلی تلاش کردم که خب این پروف رو ایجاد بکنم که نه، من در واقع هیچ ارتباطی نیست و نهایتا این آقا هم متقاعد شدن که خب هیچی نبوده و این آدم ها رو میتونن خیلی راحت ببینن بشناسن. بعد از اون جایی من تصمیم گرفتم خب این ارتباطات رو خیلی کم بکنم، از این جهت که دوست داشتم که خب این ارتباطم با این آقا حفظ بشه و هیچ سوء تفاهمی براش ایجاد نشه. بعد از 2 سال که من درسم اروپا تموم شد، 1 سال پیش اومدم امریکا برای دکترا و ایشون هم خب امریکا بودن و 1 سال پیش قبل اینکه من بیام برای شد که یه مقداری رسمی تر باشیم و خانواده ها هم دیگر بشناسن. خانواده ایشون خودشون نبودن ولی خانوادهش اومدن، پدرش بوده، مادرش با ناپدری و بچه ها یعنی خواهرش اومدن. بعد توی اولین دیدار متاسفانه یعنی فقط چیزی که گذشت این بود که من چقدر دختر زرنگی بودم که تونستم این آقا رو به اصطلاح تور کنم. خب خیلی ناراحت کننده بود برای من چون واقعا چنین چیزی نبود. بعد فرقی
نه این چه جوری از اون نصب به این چجوری از توش در اومد؟
یعنی همون جلسه که یک بار اومدن خونه ای ما که در واقع یه صحبتی حالا دیداری با پدر و مادر من داشته باشن و شروع کردن خیلی تعریف کردن که این آقا خیلی خوبه و شما چقدر زرنگی و چقدر خوب تربیت شدی که تونستی این آقا رو چور کنی و خیلی جلسه واقعا ناراحت کننده ای بود. و گذشت فردای اون روز این آقا با من تماس گرفتن و بسیار عصبانی که شما چیکار کردین که خانواده من اینقدر ناراحتن، پذیرایی خوب نبوده، شیرینی یه نوع بوده، ظرفا کج بودن، یعنی یه چیزایی که واقعا من خودم شرمنده خودم میشم که اینا رو تکرار میکنم حتی. و به این صورت که متاسفانه یه دید خیلی بدی من نسبت به خانوادهش پیدا کردم. یعنی
نه ببخشید صبر کنید صبر، شما چرا دید بدی راجع به خانواده ایشون پیدا کردید؟ از کی تا حالا وقتی کسی آدمو با چاقو میزنه آدم با چاقو رابطه بدی پیدا میکنه؟ این دوست بزرگوار شما با این همه فهم و شعور، اون نظر و قضاوتشون درباره یه رابطه و برخورد شما با پدر مادر ایشون بوده که طلبکار شما بودن، ایشون با خانواده ایشون شما مشکل پیدا کردی؟
خب راستش من واقعا خیلی جا خواهم، چون که خانوادهش گفته بودن که ما اگه به خودمون بود اصلا دیگه ادامه نمیدادیم و یعنی نمیخواستیم که تو ادامه بدی، و در صورتی که خب واقعا حرفا حقیقت نداشت، یعنی در حد خیلی خوبی بود، حداقل من میدونم که هیچ چیزی کم نبوده و حتی اگر کم بود
مثلا
همه چیز عالی شما... بود. من فکر نمی‌کنم حالا به نوع شیرینی رابط داشته باشه.
مثلا ببین شما دانشجو دوره دکترا هستید از این حرفا میزنی؟ بچه عزیز من صبر کنی، من میگم این آقایی که میاد درباره خانواده محترمش این گونه حرف میزنه، اون که ده برابر از خانوادهش بدتره.
بله متوجه هم.
خب من عرضم این است که شما به خانواده چه کردید؟ خانواده رو ول کنید، این که شما چه کردید هم ول کنید. این آقا این فهم و شعور نسب کنید، ایشون سطح فهم و شعورش از انسان و روابط انسانی اینه؟
بله دقیقا. من یعنی از همون به بعدم من تصمیم گرفتم که خب سعی کنم ارتباطم رو خوب نگه دارم با خانواده ایشون که حداقل اگر سوء تفاهم حتی بوده یا حالا دیدار اول بوده اینا یه مشکل داشتن برطرف شه، یعنی هیچ کدورتی نباشه، همه چیز خوب پیش بره از اون به بعد.
نه شما مثل که حالتون خوب نیست، یا من من خیلی امروز گیجم و گرفتار. عزیز من، من بیام برگردم به شما بگم که این چه جور برخورد با مامان من بود که یه دونه شیرینی آوردی، مامان و بابایی که آمدن و لطف کردن گفتن وای تو چه دختر زرنگی هستی، پسر گل ما رو تور زدی، و بعد با اون حال از اونجا رفتن و اون گزارشو به پسرشون دادن، پسرشون که بر مبنای گزارش پدر و مادرشون، اصلا مهم نیست درست و غلطش، اون واکنشو نشون داده. شما نظرتون راجع به اون آقا چه؟ این فهم و شعور و درک و استدلال و نظر و برداشت و دریافت ایشون هست از روابط انسانی که این حرفا رو بزنه؟
نه واقعا این نبود راستش، یعنی تا قبلش خب من یه دیده دیگه ای داشتم واقعا.
من راجع به دید شما صحبت نمی کنم، من راجع به واقعیت صحبت. عزیز من اگر آمدم حرفای زشت و رکیک به شما زدم، شما رو کتک زدم، شما میتونید بگید خب البته من قبلا فکر کردم این آدم فحش نمیده و مهربونه و سر اون عقیده موندم.
نه واقعا متوجه
شما دارید به من میگید بعد از اون من کوشش کردم با پدر و مادرش اینقدر خوب باشم که اون سوء تفاهمات از بین بره.
درست شاید اشتباه من بوده که این
برداشت
کردم
که
خب شاید اونا بد دارن
راجبم
فکر میکنن.
من اصلا حرفی ندارم عزیز، من بیام منزل شما و بعد برم بگم این زن خیلی بده برای که پاشو انداخت رو پاش، بعد برادر فهمیده و با شعور من بیاد به شما بگه خانم تو خیلی زن بدی هستی، پا تو انداخت رو پا، برادر من کارش تمومه برای که حرف احمقانه ابلهانه من رو پذیرفته به شما گفته.
درست.
خب حالا شما به کجا رسیدید با این آقا؟
راستش من این یک سالی که خب اومدم امریکا و یه مدتی خب دور بودیم، تو دو تا شهر مختلف بودیم و این آقا حالا الان یه مدت خیلی کوتاهیه که ما با هم همخونه شدیم و خب من یه چیزی رو که حس کرده بودم که باز اینو نمیدونم حالا ایراد منه و دوستام اینو بشنم هم از شما، این آقا به شدت آقای محافظه کاریه، یعنی کاملا همه چیز سیکرته تو زندگیش. یعنی اگه با مامانش حرف بزنه مثلا من نباید بشنوم، اگر مسیج میزنه من نباید یه موقع ببینم، نه اینکه حالا کنجکاوی کنم، مثلا همه چیز کنترل میشه. مثلا فیسبوک زمانی چک میشه که خدای نکنه من پشت مانیتور نباشم، یا مثلا ایمیل همینطور. این اوایل برای من خب حکم اینو داشت که شاید این آدم خیلی پرایویسیش براش مهمه، یعنی تو این یک سالی که حالا بیشتر از نزدیک با هم بودیم، ولی الان یه مقدار خب اصلا ناراحت کننده است برام، چون احساس میکنم که فاصله داریم خیلی با هم. به اضافه این که یه مقداری الان من بین زمین و آسمون موندم که واقعا این آدم نمیدونم که خیلی با هم فرق داریم شخصیتی، و نمیدونم که تغییراتی که کردم اشتباه بوده و من از خودم گذشتم یه جورایی، و ممکنه که یه روزی پشیمون شم. الان که واقعا خیلی در شرایط بدی هستم، یعنی واقعا نمیدونم که تصمیم درسته که با این آقا ادامه بدم یا ندم.
به من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
کلن شخصیت آرومی داشته از نظر من، روابط اجتماعیش خیلی مبادی آدابه که برای من خب جذاب بود، ولی الان فکر کنم شاید هیچ اهمیتی هم نداره دیگه. و اینکه خب خیلی مهربونه کلن.
ایشون مهربونه؟
عموماً میتونم بیشتر اوقاتو بگم.
خب شما ازم از ظاهر ایشون خوشتون اومده و یا احتمالاً فکر میکنید هیچ کسی رو که اینجوری باشه پیدا نمیکنید، من نمیدونم چه جوری و مونده. به من شما الان به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون الان چی کار میکنن؟
الان فکر میکنم که یه مقداری میگه که باز مثلا ناراحتی اینا، یعنی پیش اومده که مثلا من میگم خب اگر واقعا نمیتونیم جدا بشیم، میگه که نه تو داری تو عصبانیت تصمیم میگیری و در واقع به تعویق میندازه حالا تصمیم من که من حالا از ناراحتیم بگذره.
من حرف بد میتونم بزنم؟ نه الان هنوز زوده نمیزنم. من فکر کنم هر دوتا خیلی گم و گیجی، یعنی اگر داستان ایشون هم مثل شماست، مثلا همچی رابطه اینجوری ندیدم عزیز. و بعدم شما سه چهار دفعه مزدتون حتی الان سوال کردم، شما میگید من میخوام برم و دارم میرم، ایشون چی کار میکنه؟
خب عموما حرف میزنه با هم.
شما میخواید برید، میگید من دارم میرم، ایشون چی کار میکنه؟
من شاید متوجه منظورتون نمیشم که منظورتون از کار دقیقا چیه.
چی؟ جلویتون میگیره، به دست و پاتون میفته، میگه بیا بریم تراپی، بیا بگیر کن، به حرف بزنیم، بیا موردها رو روشن کنیم.
نه دقیقا متوجهشم. نه، یه مشکل اساسی که داریم اینه که اصلا اهل اتفاقا بررسی مشکل نیست، یعنی بیشتر فرار میکنه از بحث، یعنی ترجیح میده که حالا بحث نکنیم و بگذره تا من آروم شم، ولی نه میتونم بگم پس هیچ کاری نمیکنه.
خب بنابراین او فکر کنه شما یه زن بیعقل بیمنطق غیر واقع بینی هستید، یه مقدار ورجه ورجه میکنید بعد آروم میگیرید، بنابراین بهتر محلتون نگذاره ایشون زندگی خودش رو داشته باشه، شما هم زندگی خود. شما چقدر به ایشون مطمئنید که با کس دیگه نیست؟
من خیلی زیاد، یعنی خب الان میدونم که تمام مدت یعنی با همیم، حالا تایم سرکار بعدش، یعنی روز نیست که مثلا حتی یک ساعت هم بخواد جایی بدون من باشه.
اوکی. به من بفهم رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بد متوسط؟
متوسط.
چرا خوب نیست؟
من تمایلم بیشتره و اون تمایلش کمتره، اینه که توی یه حالت بالانسی نیستی.
مثلا در هفته چند دفعه رابطه جنسی داری؟
یک بار شاید.
ایشون چی خوندن چی میکنن؟
ایشون لیسانسشون رو ایران گرفتن، نقشه برداری، اینجا هم یک ترمه که دانشجوی فوق لیسانس همین رشته شدن.
وقت درآمد زندگیتون از کجاست؟ هزینه زندگی از کجا؟
من که فول فاند دارم از دانشگاه، یعنی خودم میدم و حالا پدر مادرم هم تا حدی ساپورت کردن. ایشون هم سرمایه داره خب خودش، همین که الان داره کار میکنه به موازات درسش تا تو یه شرکت ساختمان، یعنی همین نقشه برداری.
اوکی، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. شما میذاره خودتون جمع و جور کنید، منم همینطور، برای اینکه اگه به شما بگم گیجی شما به منم سرایت کرده باورم کنید. بذارید ببینیم یک کمی میشه این مطالب رو تفکیک. روی خط باشید با کمان میشنگ و نشمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
خواستم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولی پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-306 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
سلام، من یه مسئله دیگری هم که میخواستم بگم این بود که من سر این جریانی که حالا این آقا ناراحت بود از این که من یه دوستایی دارم، حالا همکارم اینا به من مسیج میزنن، این جریان متاسفانه ادامه پیدا کرد. یعنی الان وقتی من کافیه بگم که خب من از محافظه کاری ناراحتم، دقیقا شروع میشه تو فلان مسیج رو از فلان آدم گرفتی، فلانی مثلا بهت گفته بود بریم بیرون. این خیلی خیلی دیگه داره اذیتم میکنه که بعد از مثلا گذشته 3 سال که من به این آقا نشون دادم که سوء تفاهم بوده و این آدم ها هیچ ارتباط خاصی با من نداشتن، باز هم این جریان داره تکرار میشه. یعنی چندین بارم گفتم که خب حل بشه، میگه که نه تو میگی، منم میگم، میگم من از محافظه کاری ناراحتم، تو یاداوری مثلا 4 سال پیشو میکنی. اینه که این جریانم خب خیلی برام ناراحت کننده است و الان تقریبا در شرف دیگه تصمیم بزرگم، یعنی باید بتونم مطمئنشم که خب میخوام، یعنی این کارم درسته که جداشم یا اینکه ایراداتی دارم من باید برطرف بکنم یا اون باید برطرف بکنه.
من اگر از ایشون بپرسم ستایی با ایراد شما چیه، من چی میگه؟
به شما میگه که زود جوش میاره، خیلی حساسه و نق میزنه احتمالا.
و اگر بگم دو تا چیز خوبه شما چیه، من چی میگه؟
احتمالا میگه خیلی سرزنده است، چادابه و روابط عمومیش خوبه، چون قبلا ازش پرسیدم این
آخه روابط عمومیش خوبه یعنی چی؟ ایشون که از دست روابط خوب عمومی شما به امانه.
بله دقیقا همینطوره. نه دیگه براش تعریف شده که من توی دیسکاشن های جدی خوب صحبت میکنم و این خوشحالش میکنه، نه اینکه حالا واقعا هیچ حتی یه سوسکه نرم نباید از نزدیک من رد بشه.
شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من یک خواهر بزرگتر از خودم، یک برادر بزرگتر.
با فاصله چقدر؟
7 سال بزرگتر خواهرم هست، 4 سال بزرگتر برادرم.
اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یک خواهر تنی دارن که پدرشون یکی بوده و فوت شدن پدرشون، که خواهرشون 2 سال کوچیکتر از خودشه. بعد یه خواهر ناتنی داره که در واقع با ناپدریشون بوده و یک خواهر محصول مشترک از مادر ایشون و ناپدریشونه که اون 17-18 سال کوچیکتر ازش.
چقدر شما ایشون رو شکاک و سوءظنی میبینید در مورد موضوعی مختلف از جمله شما؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد تقریبا. یعنی عموما حرف دیگران متاسفانه ارجح به حرف من. اگه
نه نه حرف دیگران ارجح نیست، حرف منفی دیگران علیه شما برش کرده.
بله بله.
به من بفرمایید که ایشون تو در چه زمینه وسواس دارن؟
در ارتباط با من منظور
نه کلان اصلا تمیزی نمیدونم مالی هر چیزی
چه؟ مالی میتونم بگم مالی.
به من بفرمایید که شبکه دوستان ایشون کیا هستن؟
دوستای خیلی زیادی داره ولی خیلی دورن، یعنی عموما نمیذاره هیچ آدمی خیلی نزدیکش بشه. همکارا هستن، دوستا هستن و خیلی جالبه که دوستای دختر خیلی زیادی داره و من نمیدونم چرا متقابلا منع میشه مثلا برای من.
خب وقتی همینه بهش بگی چی میگه؟
میگه که تو بلد نیستی تو زیادی رو میدی اصطلاحاً به آدما و من بلدم که چطوری مثلا رفتار کنم که آدما وارد حریم شخصیم نشن.
ایشون در چه سنی بوده که پدرش فوت کرده؟
8 سال یا 9 سال نه سالش بوده و مادرش فکر می‌کنم ایشون 13 سالش بوده حدوداً ازدواج کرده.
شما به من ممکنه بگید که برنامه‌تون برای ازدواج چیه؟ یا حرفی که با هم زدید یا توافقی کردی تا به حال چه بوده؟
از اون جهتی که الان اینجا هستیم و ایشون گرین کارت دارن، قرار بود که وقتی که سیتیزن شد برای من اپلای کنه، چون من با ویزای دانشجویی اینجا هم که بتونم سریعتر گرین کارتمو بگیرم، چون پیگیری کردیم از چند تا وکیل با گرین کارت ایشون مثلا پروسه من 2.5 سال طول میکشه. یعنی این بود که حالا ایشون یک سال و نیم دو سال دیگه سیتیزن شن و بعد اقدام کنیم، یعنی در واقع حالا عروسی یا همون ازدواجمون باشه.
درباره بچه نظر هر دوتون چیه؟
من مثبتم، من دوست دارم کلا بچه داشته باشم. ایشون خیلی نه ترجیح میده که فعلا نداشته باشه، یعنی خیلی دیرتر باشه و فقط یه دونه بچه داشته باشه. حالا خیلی میتونم بگم شدید نیست اختلاف نظرمون، یعنی منم عجله ندارم.
اوکی، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
این رابطه واقعا به جای میرسه، یعنی من دوست ندارم که 10 سال دیگه بفهمم اشتباه کردم و الانم یعنی واقعا فکر کردم که فقط با شما میتونم صحبت بکنم به عنوان یک متخصص که راه نماییم کنیم.
آخه من عزیز نگران حال و نظر شما هستم. من حقیقتش نمیدونم چه چیزه ایشون، چون حرفایی که زدید که اصلا دلیل نیست ولن با کسی بمونه، چه چیزه ایشون خوبه که شما کنار ایشون موندی؟
من واقعیتش بگم الان فقط اینه که یه مقداری توی شهری که هستم خیلی احساس تنهایی میکنم و نمیخوام این بشه دلیل موندنم. به خاطر همین شاید بگم نه، میتونم بگم که شاید دیگه دلیلی نیست، یعنی چون خیلی متاسفانه ارتباطمون تشنج خیلی زیاد بوده این مدت توی رابطمون و فقط تنهاییمه و حتی برای اینم قصد داشتم که با شما صحبت میکنم ازتون بپرسم که من چطوری غلبه بکنم به این ضعف خودم.
خب من نمیدونم موضوع، من نمیدونم. ببینید عزیز، شاید من نمیدونم ایشون، من فکر نمیکنم شما رو این همون شمایی که از سر ناچاری میخواید به دلیل دیگه فعلا بخواد و بعدم به دلیل آنچه که شما فکر کنه در ارتباط با اون آدم ها داشتید، اگر آدم شکاکی باشه، اگر آدم نگران و حسودی تو این زمینه ها باشه که به نظر میرسه هست، به خاطر اینکه پدر رو از دست داده، مادرش رو یک کسی دیگه از دیدگاه پسر بچه تصاحب کرده، چون اینجوری بچه ها میتونن نگاه کنن، یه وحشتی از این نوع موضوع ها و حوادث داره و وقتی دیده شما با آقایونی در ارتباط هستید، هر اندازم به این نچرسته باشه که اتفاقی بینتون نیفتاده باشه، فرضش اینه که اگر فرصتی می بود اتفاقم می افتاد، بعدش هم باز میتونه اتفاقی بیفته، بعدم این آدم من رو و فقط من رو تمام و کمال و همیشگی و بدون هیچ غیر شرطی نیست که بخواد، پس به درد من نمیخوره. و بعدم الان وقتی که یه مردی تو این سن و سال با یه دختر 29 سال هفته یه دفعه رابطه جنسی داره که دیگه تمایل جنسی اونجا وجود نداره، اون که دیگه حداقل به احتیاج یه آدمه برای دفع، برای تخلیه خودش.
درسته. خب الان در شرایط من چه کاری بهتره برام؟
نه اصلا اونو بحث نکن، ببین همینه که منو نگران میکنه، یعنی شما ماجرای رابطه رو یه ماجرای مصلحت و منفعت میبینی یا سود، در حالی که این از اون مثل این مونه که من به شما بگم 10 دلار الان بهتون میدم، 2 سال دیگه 10,000 دلار میگیرم، شما بگید در شرایط موجود 10 دلار رو بده، ولی فکر بعدش رو نمی کنی. چون به نظر من شما به دلیل اینکه بچه آخر هستید یه نگاه خیلی خاصی دارید به موضوع، هم از یه نقطه ضعف که فکر کنید یه آدمی رو پیدا کردید به این راحتی رو از دست ندید، برای که ترس از دست دادن دارید، ضمناً ایشون دوگانه با شما بازی میکنه، با ابهام، و شما واقعا نمیدونید کجا ایستاده. خود شما به نظر من بدجوری گم و گیجید عزیز، یعنی من فکر کنم مثل آدمی مونه که چون گم و گیجه بگه خب باید خونه این باشه دیگه، میره در یه خونه رو میزنه چون مهمونی دعوته، ولی هیچ آدرسی نداری. یعنی شما اصلا به من نشون نمیدید که توانایی ارزیابی اوضاع رو داشته باشید، یعنی اون نگران میکنه منو. یعنی درست مثل این است که شما فرض کنید با یه دون از این وزنهایی که آدم وزن میکنه خودشو بخواد جواهر اندازه بگیرید، معلومه عدد درست و دقیقی به دست نمیاد و شما دارید این کار رو میکنید. من نمیدونم این رابطه رو چی بگم، الانم پرسش شما برای من تعجب آور نبود، یعنی موضوع فعلا برای شما این گونه است. من میترسم ایشون هم، یعنی هر دوتا نگاهی که به هم میکنین نگاه فعلیه، یعنی نگاه دوتا آدمیست که موقتی از سر ناچاری فعلا کنار همه و بعدم ای بسا انگیزه ایشون برای کنار شما بودن فقط پایین بودن خرج شما و هزینه شماست برای ایشون، یا اصولا زندگی بهتری کنار شما میتونن داشته باشن به خاطر اینکه پول هر دوتاتون جمع میشه و خرج هر دوتاتون میشه، بنابراین هزینه های کمتره، درآمدها بیشتره دیگه، همونه که دارید. یعنی فقط مثل دوتا آدمی که توی یه هتلی هستن یه مدتی هستی تو از اینجا خواهید رفت. من نمیدونم شما چتونه، حقیقتش هنوز تشخیصی رو شما ندادم.
واقعیتش اینه که آقای دکتر من این انقدر گنگ و گیج نبودم، الان کاملا موافقم و کاملا اینو حتی خودم درک میکنم. این اتفاق از وقتی که خب من میبینم تنش خیلی تو رابطم زیاد شده، انقدر گنگ شدم که واقعا اصلا احساسی هست، یعنی همه چیز برای خودم الان زیر سواله. یا اینکه وقتی که من میدونم که این آقا، یعنی من شدم یه جورایی مقابل مامانش و این آدم مادرشو میپرسته، مثلا من بگم
من اول شما رو تصحیح کنم، ایشون مادرشو میپرسته و در این حال از مادرش هم متنفره. این واقعیت اشکال اینجاست، این love hate relationیست که ایشون داره، مرگ پدر، ازدواج مجدد مادر، بعد اون حرفایی که مادر و پدر ناپدری هرکس زدن و پاسخ ایشون، و بعدم تعریفهای بیمعنی اون مادر از فرزندش، و بعدن حقیر و ناچیز شمردن شما، و یه جوری مثل یه دلال برای فروش یه کالا ارزش او رو بالا بردن و شما رو به زرنگی و به یک اعتبار بازی و حق بازی متصف کردن، و ایشون بعدن بهانه‌ای برای کلمات گهنبار مادر اگر همچی حرفایی زدن به شما گفتن که چرا پذیراییتون چنین یا چنان بود، و بعد همچنان شما از سر به نظر من موانع و محدودیت ها و باورایی که دارید اونجا موندید، و یه امید واهی در شما که ایشون به میل شما خوب و درست خواهد شد، و ای بسا چند تا تغییر کوچک محسوس در یه زمینه‌های کم اهمیت رو مبنای قرار دادید که بقیه چیزاش هم میتونید درست کنید، و ضمناً چون خودتون گم شدید فکر میکنید او هم گم شده، و بعدم فکر میکنید به زودی هر دوتون یه جای خوبی پیدا میشید، یه پسر و دختری هستید در این سن جوانی با هم الان اشکال دارید. به من بگید ظرف یک هفته ممکنه واقعا چند دفعه بگو و مگو داشته باشید یه ذره کار اختلافاتون بالا بگیره؟
حداقل یک بار.
با اون وقت چقدر سنگین و شدید میشه؟
در حدی که من به تنگی نفس بیفتم و اصلا دیگه نتونم حرف بزنم و تمام وجودم فر بشه از سر تا پا.
ببینید این همون در این حال شما و بازی ذهنی شماست که دفعه احساس ضعف و زبونی میکنید. مشکل شما اینه که عزیز از سر ناچاری اونجایید. اگر یه اطمینانی پیدا میکردید که یه کسی که آزارتون نمیده و اذیتتون نمیکنه و خوب بیرون بود، حتما بیرون میامد.
پس اگر بخوام تصمیم درستی بگیرم بیرون اومدنه.
من نمیدونم، اون تصمیم شماست عزیز، ولی رابطه سالمی نیست. من میخوام یه چیزی به شما بگم، ایشون فقط به خاطر اینکه موضوع یا شیء مورد آزارش از دستش دور شده ممکنه ناراحت بشه. ایشون هم زندگی خوب و خوشی با شما نداره عزیز. ایشون راضی نیست. ایشون راضی نیست. برای که شما اولا از در او یه چیزایی رو خراب کردید و برای او شما یه جوری شکستید. به خاطر همون ایمیل ها و ارتباطات.
درست.
و به همجاست که هر وقتم که بشه، چون اینا براش نپاک شده، به عنوان تتمه حسابتون میاره بیرون و به رختون میکشه.
من چطور میتونم به خودم یا به این رابطه حالا کمک کنم؟
خب به نظر من یه مقدار سطح فهم و درک و آگاهیتون رو باید افزایش بدید. یعنی شما باید بیش از این بدونید، کم میدونید. به نظر من گمی گیجی موضوع شماست، خیلی هم سنگین و شدید. و حقیقتش این مثلا خوشحال نیستم اسم این رابطه نیست، از این رابطه خواهر برادریست، مثل سگ و گربه با هم پریدن، ولی همچنان توی خونه مونده. بنابراین از ایشون بخواید خیلی جدی برید با یک کسی صحبت کنید اگر میتونید، برای که اگر ایشون میامد رو خط حرف میزد، من مطمئنن میتونستم بفهمم چه خبره. دینامیک رابطتون نشون میده شما دوتا کی هستید. درست پس که اگر دوتایی شروع میکردید به انگلیسی مثلا این دفعه ای بابا پس اصلا ایشون ایرانی نیست، یعنی همه چیز عوض میشد. ولی گفتگوهای شما به دلیل گزارش غیر دقیقتون آدمو کمک نمیکنه عزیز. ولی به من میگید بر اساس آنچه که شما به من فرمودید ازدواج شما ازدواج انتخاب درستیه، میگم خیلی خیلی در خطره، مگر اینکه موضوع چیز دیگه باشه یا شما دوتا خودتون رو درست کنید. بعدم این کمبود رابطه جنسیتون که ایشون نمیخواد خیلی مسئله است. یعنی من نگران حالت شدید دنیای ذهنی و پنهانکار ایشون هستم که اصلا برای خودش دنیای دیگری داره جدا از شما. به هر حال با کسی چک کنید عزیز قبل از اینکه تصمیم بگیرید، ولی تصمیم رو هم یه مقداری به آهستگی بگیرید، مطمئن باشید، چون اگر بدید تو برگردید اوضاعتون بدتر میشه. بنابراین اگر تصمیم گرفتید بمانید خواستید برید، ولی من خوشحال از اون چی که شنیدم نیستم. امید من این است که من اشتباه کنم و شما هم راه درست رو پیدا کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم، خسته نباشید.
شما متشکرم. چشم رجمن با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای 2700 دلار. 120 آگهی در یک ماه یعنی روزی 4 اعلان 30 ثانیه‌ای 2300 دلار و 120 آگهی 60 ثانیه‌ای 3500 دلار. و نیز این گزینه همراه با 4 اعلان 4 دقیقه‌ای در یک ماه خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه یعنی تا اول مارچ 2015 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایونت سنتر تقدیم می کنند 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جوریلی بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایونت سنتر مؤسسه‌ای با سالها تجربه در برگزاری جشن های عروسی، طراحی سفره های عقد و گلارایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس هست نمایید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عزیز آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا تشکر میکنم برنامه خوب شما و همچنین فرزندتون
لطفه.
در رادیو فردا رادیو همراه ببخشید. و این که من سالم در مورد پرورش فرزندمه. من یک سینگل پرنت هستم و همسر قبلی من در ایران زندگی میکنه. من خودم تو لس آنجلسم. دو تا فرزند داریم. یکی دختر دارم که 22 سالشه و فرزند دومم 16 سال پسر. سوال من در مورد پسر منه.
نه صبر کنید، من هنوز اطلاعاتی میخوام. چه مدتی سستاری امریکا هستید؟
من 13 سال امریکا هستم. تو حدود یک نیم لس آنجلس اومدم، قبلش نیویورک بودم.
خب اون وقت همسرتون چرا ایران هستن و چه مدتی جدا شدید؟
ما سال 2004 سپریت شدیم و اون موقع ایشون هم آمریکا بودن، خواستن برن ایران. وقتی رفتن ایران دیگه نتونستن که اصلا با آمریکا برگردن چون دیگه سپریت بودیم. بعد علت اینه که ایران هستن چون نمیتونستن ویزا بگیرن بیان.
نه سب کنید، برای که آخه اینا که با سرعت که انجام نمیشه. شما 10 سال جدا شدید یا سپریت شدید؟ چون این دوتا ترم متفاوت حقوقیه.
من سال 2004 سپریت شدم، سال 2010 فاینال شد طلاق.
خب ایشون در تمام این مدت ایران بودن؟
بله در تمام این مدت ایران بودن.
بچه ها کجا بودن؟
بچه ها پیش ایشون بودن. یعنی وقتی ایشون رفتن ایران بچه ها هم با ایشون رفتن و منم اونجوری مطمئن بودم که بچه ها پیش ایشون بهتره که پیش ایشون باشن.
آره اون وقت ظرف 6 سالی که از سپریشن شما تا طلاق، هزینه بچه ها و همسرتون رو کی میداد؟
من میدادم.
پس اونا مشکل مالی اونجا نداشتن؟
نه به هیچ وجه مشکل مالی نداشتن.
آخه بچه ها الان کجا هستن؟
حالا حاضر در آمریکا، ولی دختر من الان دیگه داره لیسانسشو میگیره تهران که البته یه سمستر باقی مونده که باید برگرد تموم کنه بعد بیاد داره مسترش اینجا. پسر من کلاس دهم.
چه مدتیست امریکاست پسرتون الان؟
پسر من فقط 3 ماه تابستون میاد و میره، زیاد نیست. یعنی از 2 سال گذشته بچه ها شروع کردن فقط اومدن با آمریکا، 3 ماه میمونن بعد برمیگردن ایران. تمام تحصیلاتشون رو توی ایران انجام دادن.
اوکی very good. خب حالا مشکل چی هست با پسرتون؟
جریان اینه که سوال من از شما اینه که در ایران اگه پسر من دیپلمش رو بخواد در ایران بگیره فقط احتیاجه 1 سال دیگه بخونه و دیپلم های اسکول رو میتونه بگیره، اینجا بیاد وارد کالج بشه یا دانشگاه. اگر بخواد اینجا بمونه تموم کنه
نصب کن. نصب کن. آیا اونجا مشکل سربازی پیدا نمی کنه؟
اینجوری که به من اطلاف دادن نه.
چرا؟
مشکل گفتن که اولا تا زمان 18 سالگی میتونه خارج شه، ممنوع خروج نیست. و یک چیز دیگه هم هست، چون مادرش طلاق گرفته قانونی هست که تک فرزند تک پسر مادر جدا شده بهش معافیت میده. حتی اگه معافیت هم ندم بنابراین وقتی که دیپلمشو بگیره میتونه بیاد بیرون. به سن
نمیرسه، خدمت سربازی نمیرسه. نه اونو مطمئن نیستم، برای این که من کمی متفاوت میدونم، ولی فرضو برای این میگیریم که چنینه. خب حالا پرسش این است که فرزندتون چه کنه، یعنی آپشنایی که داری چی عزیز؟
تو آپشنی که داره اگر تو ایران دیپلمشو بگیره فقط احتیاجی یک سال دیگه بخونه، بعد میتونه زودتر وارد کالج بشه. اگر بیاد این، اگر اینجا بخواد ادامه تحصیلشو بده بعد دو سال تو های اسکول بخونه. اما من تجربه های اسکول اینجا رو ندارم. به من یه سری میگن که بهتره که اینجا های اسکولش اینجا بگیره، گرچه دو سال بعد بمونه به دلیل اینکه بیشتر آشنا بشه با محیط، با زبان و خیلی چیزای دیگه. من نمیدونم این
نه من توضیح نه اونا من نظر دارم نصب کنین. آیا یک پسر شما ترجیح خودش چیه؟
در حال حاضر هیچ هر دوشو راضی باش، به دلیل اینکه تو ایران خب اونجا آشنایت داره، دوستاش هست، همه چیش هست. اگه بره ایران از اونجا هست خوشحاله، بهتره. اینجا یه محیط جدیده براش.
نه متوجه هستم، نه دلیلشو نمیخوام، نه دلیلشو نمیخوام. خودش ترجیحش، ترجیحش ایرانی. به من بفرمایید انگلیسیش چطوره؟
نه ببخشید آقای دکتر، ترجیحش هر دوه.
نه
نه، نمیگه برم ایران یا بیام اینجا. وقتی میگه برم ایران یا وقتی میگه اینجا بمونم، من نمیدونم که اون ترجیحش از رو چیه واقعا.
آخه بالاخره یک کنونش 51 هستی که 49. حالا دوم انگلیسیش چطوره؟
نه خیلی کم، خیلی کم
بلده. خب حالا این مدت های 3 ماه ها که اومد اینجا هیچ وقت جدی نخواسته انگلیسی رو یاد بگیره؟
نه فرصت نبوده که خیلی جدی انگلیسی یاد بگیره، چون همش تو حالت وکیشن براش داشته.
آخه آدم دانشجو، آدمی که دانشگاهی میخواد بشه، آدمی که میخواد بیاد امریکا، باید وکیشن فقط برداره. بله وکیشن توی محیطی مثل امریکا میتونه با یاد گرفتن زبان همراه باشه.
درسته، ولی همچین
چیزی
براش نبوده.
به من بگید درسش چطوره؟
متوسط.
به من بفرمایید که مادرش ترجیحش چیه؟
که هیچ وقت راجع به موضوع صحبتی نکرده، میگه هرچی به نفعشه.
آخه عزیزم، آخه ببینید چرا خانواده‌ای دارید اینجوری. مادر میگه فرقی نمی‌کنه، پسر میگه فرقی نمی‌کنه. آخه اون چیزی که غیر ممکنه عزیز، یعنی واقعا فکر می‌کنید شما در حدی که هر دو رو می‌شناسید ترجیحشون کدامه؟
خب من در اون حدی که من می‌شناسم ترجیح مادرش اینه که بیشتر با پسرش باشه، ولی از آمریکا اومدن پسرش راضیه، چون میدونه که اینجا یعنی میتونه پیشرفت بهتری بکنه.
همسر سابقه شما که ازدواج نکردن؟
نه ازدواج نکردن.
زندگی ایشون هم اکنون و یا بعد از جدایی شما چگونه میگذره ظرف 3-4 سال گذشته؟
ایشون با پدر مادرشون زندگی میکنن.
خب آخه این
کاری هم نمیکنن.
آخه این براشون کافیه؟
براشون کافی بوده بله.
وضعیت مالی پدر مادرشون خوبه؟
در حدی هست که مشکل نداشته باشن.
رابطه مادر و فرزند پسر با هم چطوره؟
خوبه.
نظر دخترتون راجع به موندن پسر برادرش اینجا یا اونجا چیه؟
اون دلتنگ میشه، میگه نمونه با من بیاد تهران.
شما اگر پسرتون دیپلمش رو بره ایران بگیره، شما پسرتون مادرش دلتون میخواد که پسر بیاد امریکا؟
بله.
ببینید پسر شما، البته اون ماجرای این که در ایران بمونه یه سال دیگه دیپلمشو میگیره خوبه، ولی اینجا هم میتونه بیاد و با یک سال بعدن بره کالج. مشکلی با اون نداره، اون راه داره، ولی مشکل زبان ایشونه. چون اگر الان بیاد بره تو دبیرستان و زبان بلد نباشه اون دوره سختیه، در حالی که تو محیط کالج میتونه زبان رو برسونه، اونقدر محسوس نیست. ببینید شما وقتی اینجا وارد دبیرستان میشید باید با بقیه بچه‌ها همراه باشید، وقتی زبان نمیدونید کار میتونه مشکل یا خیلی سنگین و سخت بشه، ولی وقتی وارد کالج میشید انگلیسی ندونید انگلیسی رو یاد میگیرید، چون کسی به شما کاری نداره. بنابراین شما هم به نظر من چون دخترتونم اونجاست، مادرش هم اونجاست، بهتر دیپلمش هم بگیره، چون این احتمال داره یه موقع اینجا مسئله پیدا کنه بخواد برگرده بعد تو ایران دیپلم نداشته باشه. نتیجتا من فکر میکنم انتخاب کم ضررتر این است که خودش هم که میگه نظری نداره برگرده ایران، ولی تو این یک سال واقعا انگلیسی بخونه، یعنی بره یک کلاس زبان خوب و خودشو بکشه از در زبان بالا، چون فرض برای اینی که من میخوام برم، مثل آدمی که میخواد بره سفر دیگه باید بلیت بخره و روز و ساعت و اینا رو مشخص کنه، پاسپورتش هم داشته باشه دیگه، نمیتونه بگه حالا باز میریم اونجا فرودگاه ببینیم میشه سوار هواپیما شد یا نه. به نظر من با این وضعیت که برگرده ایران یک سال اونجا بگذرونه دیپلمشو بگیره و بیاد، و الا میترسم بیاد اینجا گرفتار بشه تو دبیرستان، هم نکشه هم منحرف بشه عزیز، هم شما هم به دلیلی نتونید ادارش کنید بعد اون وقت از همه جا رونده و مونده بشه. نه تو این شرایط اگر با یه سال خوندن ایران الان 11 رو تموم کرد امسال بره 12 رو بخونه سال دیگه بیاد، من موافقم، ولی این 9 ماه 10 ماه هم واقعا خیلی جدی روزی 2-3 ساعتی انگلیسی بخونه که خاطرش آسوده باشه، اینجا که آمد یه مقداری جلو افتاده و تو کالج مشکل و مسئله جدی نخواهد داشت.
وقتی که کسی از ایران دیپلم بگیره اینجا میتونه وارد دانشگاه بشه؟
نه باید بره کالج، دانشگاه میتونه بشه ولی اگر ریز نمرات فوق العاده داره امتحانایی بده و بعد در نتیجه بتونه خودشو بکشه بالا. ولی اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ برای که ببینید در اینجا برای بسیاری از افراد به ویژه برای خارجی‌ها ای بسا بهتر از کالج شروع کنن، حتی اگر میتونن برن دانشگاه، چون دو سال مثلا فرض کنید در ایالت شما، کدوم ایالت هستی؟
من کالیفرنیا،
خب شما لس آنجلس هستید، فرض بفرمایید که شما بیاد برید در منطقه ولی تو پیرس کالج و تو منطقه اینور غرب بیاد سانتا مونیکا کالج، اصلا اینا یه سهمیه دارن با UCLA و بنابراین اگر نمرش در یه حدی باشه میتونه بعد از دو سال ترانسفر کنه به UCLA و بره لیسانسش از UCLA بگیره، و کسی از شما نمیپرسه که شما از کجا شروع کردید، میگن شما از کجا فارغ التحصیل شدید، بنابراین ابداً میتونه تأثیر بد و منفی نداشته باشه. حتی اگر پسر شما میامد و میتونست بره UCLA، من میگفتم بهتره بیاد بره سانتا مونیکا کالج بعد بره UCLA، برای این که دلایل دیگری از نظر محیط اجتماعی و روابط و موضوعی از این قبیل مطرحه که برای کسی که وارد میشه ای بسا کالج بهتر از دانشگاه باشه. بنابراین فرقی تو این ماجرا نمیکنه، دیپلمشو از ایران بگیره، اسناد و مدارکشو درست کنه، زبان خودشو در یه حد خوبی بیاره که اینجا راحت بشه، بیاد بره سر کلاس کالج بشینه، بعد از دو سالم ترانسفر کنه به یه دانشگاه خوب هر رشته‌ای که میخواد بخونه.
خیلی ممنون راهنمایتون.
خواهش میکنم. بله. تمنام کنم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. سلام. تمنام. بله. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست و بنابراین من از اون استفاده میکنم برای بیان این مسئله که ما 6 ماه از آغاز رادیو میگذره از 24 فوریه و الان در خدمتتون هستیم. من از جهت برنامه‌ها و همکاری همکاران بسیار بسیار خوشحال هستم و به جرات میتونم بگم که تنها انتظاری که در این حد و سطح نداشتم این بود که برنامه ها به اینجا برسه و این دوستان خوب و عزیز یار و همکار همدیگر باشند و رادیو رو از نظر برنامه ها به اینجا برسونند. به راحتی میگم پروایی هم ندارم، اگر افراد حق انتخاب و آزادی داشته باشند در بیشتر موارد اگر نه همه برنامه های رادیو همراه رو ترجیح میدن و انتخاب میکنن. از طرف دیگه تعداد شنوندگان ما به دلایل بسیار در حال افزایشه، از یک طرف اتومبیلای مخصوصا تازه 2015 اومده که بیشترشون یا رادیوی HD دارن و یا آپشن HD دارن و بنابراین دوستان میخرن اون رو خواهند داشت، به ویژه هر سال 20-25% معمولا اتومبیلشون رو عوض میکنن و عده هم مخصوصا در شرایط موجود اتومبیل نو میخرن و اتومبیلای نو معمولا رادیوی HD رو دارن. دوم، رادیوهای ما هم برای رادیویی که میتونه به عنوان رادیوی GB باشه، همراهشون باشه، تو اتومبیلشون باشه، تو منزل باشه، محل کار باشه، و چون برقی است، باتری نیست، فقط مثل تلفن‌ها با چارج بشه که باتری داشته باشه به برق وصل میشه و با یه دفعه وصل شدن بین 9 تا 12 ساعت کار میکنه در یه روز، شب‌ها میتونه به برق وصل بشه، روزها مورد استفاده قرار گیره وقتی میخوابن، بنابراین و هر جا که وقتی که میتونه صدای خودش رو چه از طریق گوشی چه از طریق بلنگوش پخش بکنه صدا کاملا شفاف به یک اعتبار به قول ما استیوفونیک هست، یعنی شما میتونید از یه رادیویی نه تنها صدای گویندگان رو بلکه ترانه و موسیقی رو با صدای خوب و خوش بدون خشخش و بدون گرفتاری های دیگری که هست داشته باشید. ضمناً رادیوهای دیگری هست که برای منزل و محل کار، البته چون برق و باتریه، میشه باتریشو گذاشت و فرض کنید به پارک اگر تشریف میبرید یا اگر در اتومبیل میخواید میتونید ازش استفاده کنید. از طرف دیگه ما روی تلفن‌های به هر حال هوشمند یا اسمارت فون‌های شما هستیم، فقط کافی است که تشریف ببرید به اپ استورتون و تایپ کنید radiohamrah.com و خواهد آمد و اون اپ رو میتونید داشته باشید و در نتیجه بدون هیچ اشکالی اون رو از اون استفاده کنید. حتی اپی است که میتونید برنامه مورد نظرتون رو همونجا با فشار دادن یک به هر حال دکمه اونجا، دکمه این نوع سیستم ها، ضبط کنید و بعداً بشنوید. یعنی اپی است که به هر حال از امکانات مدرن امروز هم برخورداره و ضمناً شما از طریق جی ال ویز یا شبکه اینترنت به هر شکل و فرمی در سراسر جهان میتونید ما رو بگیرید. لس آنجلس و شهرهای اطراف اتومبیل هایی که اچ دی دارن، رادیوهای اچ دی که ما خودمون در دو نوعش رو داریم، ولی همچنان میتونید از بست بای و بقیه جاها اونا رو یا مراکز دیگر فروش تهیه بفرمایید، در اختیارتونه. و به همین است که به دو دلیل، یکی این که عده بیشتری همه روزه برنامه رادیوهای اچ دی رو خواهند داشت به دلایلی که عرض کردم، و دوم به دلیل خوبی برنامه ها و توجه و علاقه دوستان. و به همین است که فقط سپاسگزار شما هستیم اگر دیگران رو یاری و همکاری کنید. ضمناً در مراکزی که رادیوها هم اکنون به فروش میرسه، اون رو فقط به قیمت 40 دلار هست در وقت دادن هدیه میتونید بدید، و اگر اون دوستان از هر راهی رادیو رو میشنون میتونن رو به عزیزان دیگرشون بدن و هر دو نوع رادیو هم اکنون در خدمت و اختیار شماست. به هر حال سپاسگزار شما هستیم اگر در این باره با دوستانتون آنچه رو که لازم میدونید بفرمایید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
هپی ترابل تقدیم می کند تورهای زیبا و استثنایی هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نورودیان. این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می کند دیدار از شهرهای زیبای نیودلی، آگرا و شهر زیبای جیپور با هتل‌های 5 ستاره و هر روز با دو وعده غذا. با هپی ترابل ساعات پرنشاط و خاطر انگیز را با خانواده تجربه کنید. هپی ترابل از 14 اکتبر تا 25 اکتبر پذیرای شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا. بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کنند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
KFWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
دکتر
بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
بله سلام دکتر. من
سلام.
دلیل این که زنگ زدم خدمتتون این حوادث اخیر توی خاورمیانه و این گروه های تروریستا و اسلامی ها که این در حال منم مثل حال خیلی دیگه واقعا به هم ریخت. خیلی هم بدون آمادگی تلفن کردم، ببخشید اگر ناقص حرف بزنم. در حال من میخواستم ببینم که یه جوری من فکر میکنم دلیل این که اینا یک تونستن زیاد بشن اینجور همین ضعف ناسیونالیسم تو غرب و زیاد شدن به اصطلاح لیبرال ها و دموکراتی و دموکراسی و این چیزا.
یعنی چی؟
یعنی این که من فکر میکنم این فرض کنین آمدن اینا دسته دسته به کشورهای غربی بهشون همینجور اجازه دادن مدارس اسلامی ایدئولوژی درست کنن، مسجد درست کنن، اصلا هیچ کس جلوشون رو برای هیچ کاری نگیره.
خب اصلا برای چی بگیرن از این؟ چرا شما فرض نه سب کنین در یک کشوری مثل امریکا که میتونن مدارس مسیحی و نمیدونم یهودی و بقیه گروه ها رو داشته باشن، خب دوستان مسلمان ما میخوان مدارس خودشون داشته باشن، چه اشکالی داره؟
ولی من نمیدونم، شاید اشتباه میکنم، ولی نتیجهش
آخه نتیجه یعنی
تو انگلیس و تو فرانسه و تو هلند و اینا از ظرف 6-7 سال گذشته اینا قدرت گرفتن اینا به این شدت تو دنیا اصلا که گروه های اول فقط طالبان القاعده بود، الان بیشتر از 25 تا از این گروه ها پیدا شده تو دنیا و همین جور هم دارن زیاد.
خیلی خوب، حالا عزیز درست بیشترن میشن از نظر اجتماعی، شما یه شرایط و وضعیتی دارید که این گروه ها پیدا میشن. شما این گروه های مارکسیستی هم داشتید، گروه های به هر حال با باورها و اعتقادات خاصی رو داشتید، شما نازیست رو داشتید، فاشیست رو داشتید، خب اینا پیدا میشن و بنابراین شما ببینید عزیز، شما اولا باید چند تا مطلب رو چون اشاره کردید بپذیرید. یه چیزی به اسم دموکراسی رو خوب میدونید یا بد میدونید؟ اگه بد میدونید خب بذارید راجع به اون بحث کنیم. اگر دموکراسی خوبه، به هر حال حکومت اکثریت بر اساس یه اصول یا لیبرالیسم رو که انسان آزاده و باید یه آزادی داشته باشه و آزادیش بر مبنای اصول اخلاقی انسانی و بعدن قانونی مشخص بشه، اگر کسی بگه من با اون مخالفم، خب بحث اونجاست، ما بیایم تصمیم بگیریم خب بعد چیه، هر چی هم که مختلف و متفاوته از بین ببریم دیگه. من اونو میفهمم، ولی ببینید چون من گفتگوی دوستانی مانند شما رو شنیدم، به قول چرچیل دوای درد دموکراسی دموکراسی بیشتره، دوای درد دموکراسی که از بین بردن دموکراسی نیست، دوای انسان در طول تاریخ بدبختیش از عدم آزادی بوده. امروز آزاد شده، معلوم هزینه هایی با خودش داره، ولی ما نمیتونیم که آزادی رو از بین ببریم برای که یه از آزادی سوء استفاده میکنن. ما برگردیم بگیم مردم قرار نیست شغل آزاد داشته باشن، درس آزاد داشته باشن، لباس آزاد داشته باشن، موسیقی آزاد داشته باشن، برای که ازش سوء استفاده میشه، خب بشه. یعنی خب اونا راهش اینه که از طریق درستش بریم، ولی از اون طریق که به جایی نمیرسیم. حالا بیاد شما، چون آخه شما یه دفعه دموکراسی رو عرض کنم، حتی یه چیزی یه گروه دیگه هم به عنوان عیب و ایراد و علت اینا گرفتید، نه اطلاعات علتش دقیقا نبودن همین هست.
ما ببینین دکتر، کیه که واقعا معتقد به آزادی نباشه؟ این که یه واقعیته، ولی آزادی رو وقتی آدم باید صحبتش بکنه، فکر ببخشید من شما هرچی میخواییم بهم بگین، ولی من نمیدونم چجوری بگم که حالت سوال بشه. من حرف من اینه، آیا به چه قیمتی؟ یعنی شما نگاه کنین الان این وضعیتی که اینا میتونن هر کاری دارن میکنن بدون اینکه هیچ کس جلوشونو بگیره، دلیل قوی شدنش.
نه نه آخه اینجوری نگید عزیزم، نه صبر کنید. هر کاری میخوان بکنن رو نکردن، یه سری کارا کردن بدونی که کسی جلوشونو بگیره، جلوشونو گرفتن. آخه ببینید همین جوری نمیشه این حرفا رو زد. به علاوه شما روزی که امریکا حمله کرد به عراق و بعدن 300-400 هزار نفر رو کشت، خب اون موقع کسی جلو امریکا رو گرفت؟ آخه اینجوری که نمیشه بحث کرد. نه ببینید عزیز، شما من میگید که با یه گروه آدم خار روبرو هستید، با تون موافقه. به من میگید با یه موجوداتی روبرو هستید که من فکر میکنم اگر حیوان یه همچین توانی برای فهم و درکتاش این کارا رو نمیکرد، با تون موافقم. پس بذارید سر اونایی که موافقیم، ولی راه هایی که شما پشتش برای حل این مسائل و رفع این مشکلات میارید موضوع منه. شما من میگید آخه چرا؟ نه شما حملتون نه شما حملتون رو کردی، چون این صحبتتون تو یه بحث رادیوی دیگه هم، توی همین رادیو یه جای دیگه با یه کسانی که خیلی آشنا با این مسائل نبودن هم شنیدم. لیبرالیسم که دشمن انسان نیست، دشمن انسان اتفاقا عدم آزادیه، نه آزادی نه آزادگی.
کاملا، ولی من فکر کنم این حرفو یکی از بین برندگان دموکراسی و لیبرالیسم خودشون نباشن، ولی وقتی که بخوایم بذاریم اونا هستن که از این استفاده کنن، از نردبونش برن بالا، که اولین چیزی که پرت کنن همون لیبرالیسم.
خب رایت، نه این اولا نه ببینید عزیز، ممکنه، ولی باز راهش همینه، باز راهش همینه که اونا ازش استفاده کنن برن بالا، ولی اگر شما معتقدید که اون اصل است و اساسه، همونا بعدا سر جاشون میچوننشون. بنابراین ما نمیتونیم به بهانه این که ما میخوایم عدالت رو برقرار کنیم ظلم کنیم، صلح رو برقرار کنیم جنگ کنیم، آزادی برقرار کنیم زندان درست کنیم. آخه این کار، این بلا رو سر ما آوردن. بنابراین همونطوری که گفتم، وقتی اون حرفو چرچیل میزنه، خب باز راهش همونه، هنوزم استفاده از همون آزادی است که کار درست کنه. به علاوه ببینید، شما درگیر وسایل ارتباط جمعی نشید، وسایل ارتباط جمعی عددهایی که میدن شما سرهم کنید و جمع کنید، هم از نظر کشته ها و بعد مقایسهش کنید با موارد دیگری که من و شما ای بسا صدامون در نمیاد. خب اونا هم هست عزیز، یعنی موضوع ها رو متوجهش هستم، ولی باید یه مقدار مواظب بود که راه و روش من چه هست. گفتم اگر یک کسی بگه من آزادی رو برای یه عده‌ای در یه شرایطی قبول دارم، بقیه موضوع ها قبول نرم، اونو باید بحث کرد. اگر اونو به یه نتیجه رسیدیم، اون وقت میشه شما بگید خب حالا بیاد جلوی آزادی این یا اون مدرسه رو یا اون شهر رو بگید. ولی اگر به اونجا به این راحتی ها نرسیم و حاضر باشیم هزینه هاشو بدیم چی؟ اونجا مسئله است.
بله دکتر، من بزرگترین آرزومه با یکی برم روی این که ببینیم راجع به اون موضوع بحث کنم. آره خب هیچ کس نمیخواد. اما من
چطور هیچ کس نمیخواد عزیز؟ دقیق اولا همه کس میخوان، ولی مهم نیست که اونجا جای مال اون. ببینید همینجا باز قاعده رو شما شکستید. شما که نمیتونید بگید من میخوام بحث کنم هر جا من تصمیم میگیرم. بعد ببینید شما از چه آزادی میخواید استفاده کنید که بگید من مثلا میخوام برم تو سی ان ان بحث کنم یا توی رادیوی ایرانی برم بحث کنم. خب قاعده داره اونجا. شما که نمیتونید بگید من میخوام حرف بزنم. بله خب بحث میخواید بکنید، بحث شما شناخته شده است عزیز، بحثی نیست که دیگران نکرده باشن. حرف شما این است که به این آدما آزادی ندید. بله خب حرفتون شنیده شده است بحث، ولی بسیاری از آدما مثل من حاضرن آزادی بدن، به خاطر این آزادی هم که میدن بمیرن، برای که این باز تنها راه نجاته و الا میشیم ما مثل همون متعصبین که دارن از همون راه میرن. فرقی نکردیم، فقط اونا معتقدن حرف اونا درست است و عقیده شون درست است و خدا با اوناست، من شما معتقد هستیم عقل و منطق و واقعیت با ماست. خب
بله بله، ما به همین دلیل خطرناک نیستیم. در هر حال دکتر، من یه چیزی که آرزوم نظر شما رو بدونم اینه که آیا این امکان داره که چیزی پشت اینا باشه؟ یه کمی باور نکردنیه که اینا فقط به خاطر این اجازه از به اصطلاح لیبرالیسم دنیا میگیرن انقدر قوی شدن. آیا امکان این وجود داره که اصلا سیاست اینه که اینا یهویی پیداشون بشه ظرف 7-8 سال گذشته؟
نه ببین عزیز، آخه باز ببینید من شما چون شما رو میشناسم، ببینید قربونتون دو چیزو شما میگید علت این که اینا پیدا شدن، شما یه ذره نگاه کنید به اصطلاح به خاطر لیبرالیسمه. نه من به شما میگم اگر این لیبرالیسم نبود اینا 10 برابر قوی تر بود. اصلا چرا تو اون کشورهای پیدا میشن که لیبرالیسم نیست؟ چرا تو سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک پیدا نمیشن که آزادیه؟ اتفاقا جایی پیدا میشن که آزادی نیست، اونجایی که آزادی برای زنان نیست، اونجایی که آزادی برای عقاید نیست، اونجایی که آزادی برای انسان نیست، اونجایی که اون قوانین هستن که در حالت عادیش ما میگیم عیبی نداره، بعد اون درد سرار درست میکنن عزیز. پس اول اون استدلاله. دوم به من میفرمایید پشت این ماجرا دستهایی و برنامه هایی و هدف هایی هست، حتما هست. این ماجرای گروه داعش یه گروهی نیست که خود به خودی باشه، خود جوش باشه، اصلا یه گروهیست که عده ای از یه مقدار فرصت‌ها و امکانات استفاده کردن. منم براش یه مقدار نظر دارم، ولی حتی یه چیزشو که آشکار گفتم و ازشم بسیار نز گفتنش، از واقعیتش متاسفم، اینه که الان از نظر بسیاری جنگی که وجود داره در جهت نشون دادن جنبه بد و منفی مذهبه. جنگی که وجود داره کشتار میان دو گروه از پیروان یک مذهبه که اونایی که اون مذهب رو ندارند اگر به اصول اخلاقی انسانی پایبند نباشند تو از این ماجرا خوشحالم میشن. من صراحتاً عرض کردم یه ضرب المثلی در فارسی بود، زهر طرف که کشته شود اون موقع بود سود اسلام است، امروز زهر طرف که کشته شود سود غیر مسلمانان است. اونایی که در چارچوب مذهبی به موضوع نگاه میکنند، و به همین جهت است که شما در حالی که وحشت رو از اونها در غرب میبینید، اقدام رو در غرب علیه اونها نمیبینید، برای که فکر کنن خب در عراق یک گروه شیعه و سنی افتادن به جان هم دیگر میکشن. از نظر این کسانی که اونها رو خوب نمیدونن و منحرف میدونن و چنین و چنان میدونن، حالا کاری اصلا به برچسبهای بیمعنی ندارم چون همش بیمپایه و بیمایه است، خب بذار بکشن هم دیگر. اونا وقتی براشون مسئله، شما نگاه کنید الان خبرایی که شما در امریکا میشنوید که اینا به زودی برای منافع امریکا خطرناک میشن، یا اینا دوتاشون یا 14 تاشون یا 40 تاشون برمیگردن به امریکا یا انگلستان یا آلمان یا فرانسه، اونجا دردسر میشن. اونا نگران خودشونن، نگران اون بیچارهایی که در اونجا کشته میشن، بیگناه که اصلا تو این ماجراها هم نیستن. ببینید 90% اون کسانی که به نظر من دارن کشته میشن اصلا جزء هیچ کنم از این دو گروه به معنی مذهبیش نیستن، و آدم دلش برای اون همه انسان کمگناه بیگناهی که در یه منطقه هستن و بر اساس محیط اجتماعیشون یه باور دارن میسوزه. اونم برای مثلا بچه ها که دیگه اونا جایی ندارن، بچه 2 ساله و 7 ساله و 10 ساله.
اصلا آرزوم پشم بر... یه جورای دیوونه شدم که پشم برم.
نه نه، شما اگر عاقل باشید میرید، ما اینجا وقت دیگه
من انقدر خوبم که من با تلفن که ممکن بود تو لیست سیاه باشه زنگ زدم که اگه دلتون بخواد جواب ندید، ولی من واقعا این خیلی برام ترسناکه. نمیدونم شما یادتون میاد من 10 سال پیش که اصلا این گروه ها نبودم خدمتون زنگ زدم، زمانی که اینجا رئیس جمهور یه کمی مذهبی بد بلا فاصل ترکیه، که گفتم من وحشت مرد دارم میگیره که اینا میخوان واقعا دنیا رو بگیرن. از اون روز 10 سال پیش تالا بدبختانه من آرزومه که من اشتباه کنم، آرزومه خیت بشم همه
تو. نه نه حرف نه سب کنید سب کنید، حرفتون متاسفانه درست بوده، پیشبینیتون هم درست بوده عزیز. یعنی این که شما من برگ ببینید عزیز، این که شما من بگید چون شما رو میشناسم که 10 سال قبل من نگران این جنبش ها بودم که میتونست کار رو به یه نوع افرادگری و خطر برسونه، کاملا با تون موافقم که شما میگفتید چنین میشه و شد. نمیخوام بگم بقیه غیر از این میگفتن چنین میشه و شد، ولی دو تا نکته: یکی نظام اجتماعی موجود جهان راهی جز این نداشت، و دوم این که درست است که این حوادث در کوتاه مدت مسئله است، ولی مانند بسیاری از جنبش هایی که بعد از این که به قدرت رسید خیلی ساده تر از هم پاشیده شد پاشیده میشن. فاشیست چون به قدرت رسید نابود شد، کمونیست چون به قدرت رسید نابود شد، این باورهای مذهبی چون به قدرت رسیدن برای همیشه از صحنه میرن بیرون و نظام اجتماعی و حرکت تاریخ اونها رو به اصطلاحی که حالا دوستان معمولا هست به زباله‌دان میسپاره، و تا زمانی که قدرت نگرفتن همیشه اونجا نشستن عزیز. این یه بمبیست که به درسته بهتر منفجر بشه 10 نفر رو بکشه تا اینکه اونجا بمونه 1000 نفر از وحشت اون بمب بمیرن. بنابراین اون تیکر رو باتون موافقم، یعنی اون تیکه حرف شماست و حرف درستیه، ولی من فکر نمی کنم راه حل امروز ما در مقابل این مسائل خارج از باز بحث آزادی و عدالت و لیبرالیسم هم چیزی که شما بهش حمله کردید راه بهتری وجود داشت باشه. اون راه کار خطرناکتر میکنه، و بعدم مخصوصا وقتی هر گروهی که بخواد از راه بد و غلط بره، بعدن وقتی قدرت رو به دست گرفت بدتر و بدتر میشه. اون خطر راه هست.
واقعا آرزو میکنم اینی که شما میگین بشه، و حتما شما خیلی حرفایی که زدین درسته، اما وقتی من میبینم اینا دارن رفتن تو انگلیس، میگن انگلیسی ها رو میخواییم بیرون کنیم، رفتن تو هلند،
حالا بگن نه خودتون رو گرفت.
بعد میبینم که همون چیزی که 10 سال پیش یادتون نیست گفتم، چون که اکثریت با آدماییست که مثلا اینا خیلی راحت میتونن 20 میلیون 30 میلیون از مسیحیای سیاه‌پوست رو تبدیل کنن به مسلمان.
نه نه آخه نه، حالا دیگه بیا از این پیشبینه از این حرفای دختر خوبی باش. حالا من متأسفانه به پیامم رسیدم، ولی هر وقت یه خواستی به دعوا کنی بیا عزیز. مرزو خود باش. خوشا مرسی عزیز، ممنونتم. چنگانش من پا باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرض میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-5855 310-999-5855.
تأسف و تأثر در گذشت بانو عزت لاعت بروخیم، همسر مرحوم دکتر باروخ بروخیم را به اطلاع همگان می رسانیم. مراسم خاکسپاری آن شادروان روز پنجشنبه 28 آگست در ساعت 11 صبح در ماونت ساینای مورچوری واقع در 5950 فارست لان درایو لس آنجلس برگزار خواهد شد. خانواده های بروخیم، لاعد، سیمانتو، توبی، ساقیان، قدیشا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواستم یه مشاوره ازتون بگیرم در مورد تصمیمی که باید به زودی بگیرم. خواستم ازتون مشاوره بگیرم اگه وقت.
بفرمایید.
من از لندن تماس میگیرم. الان 2 سال و تقریبا 10 ماه که لندن اومدم، 1 سال دانشگاه رفتم، دانشگاه خیلی خوبی هم رفتم، رشته برق خوندم. بعد یه سری مشکلات در مورد لون استن لون و این چیزا برخورد که متاسفانه خوب نتونستم کمیشن کنم پرداخت کنم، بنابراین 9000 پوند بده کار شدم به دانشگاه و مجبور شدم 1 سال گپ بگیرم.
شما چند سالتون عزیز؟
بله من 20 سالم هستش.
اون وقت در ایران چی میخوندید و چه میکردید؟
من تا دیپلوم ایران بودم، مدرسه خیلی خوب بیان میرفتم، کیسوشان میرفتم. بعد قبل از سربازی، من سرباز نشم اومدم لندن، پدرم اوردی اینجا بودم، اومدم برای هم اقامت هم، هم برای ادامه تحصیل.
خب چرا اونجا نخواستی درس بخونی در ایران؟
واقعیتش بیشتر به خاطر اقامت هم اومدم، چون اگه میموندم بالای 18 سال میشدم میومدم اقامت هم مثلا روشی بخوام 10 سال تو میشید تا بگیرم، اما الان که اومدم دیده 18 سالم سریع گرفتم، الان مثلا اقامت هم گرفتم.
اوکی، متوجه شدم ازم. نه کارتون درست بوده. از نظر خانواده چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من تک فرزند.
اون وقت مادر کجا هستن؟
مادرم با من هستن، الان با هم اومدیم، من و مادرم ایران بودیم، پدرم اوردی مثلا 9 سال اینجا بودم، یعنی من 9 سال داشتم مثلا دور بودم و اینا، بعدش ما اومدیم.
شما پدر مادر از هم جدا شدن یا اینکه همچنان همسر؟
نه، قانونی از هم جدا نبودن، اما خب رابطه هم اونچنان رابطه نزدیکی نبود.
خب الان با هم زندگی میکنن یا جدا؟
الان تا 1 ماه پیش من و مادرم با پدرم بودیم، الان ما اومدیم لندن، چون دانشگاه هم لندن هستش، قبلا ما شهر ریدینگ بودیم اطراف لندن با پدرم، اما الان اومدیم لندن. مامانم الان اینجا سپرت هستن، اما قانونی دیورس نیستن، اما سپرت هم برای مثلا کارای
نه اونش مهم نیست، من فقط خواستم اینم عملا کی با کی در چه ارتباطی. اوکی میفرمودید. خب
بله، من اینجا که اومدم خوشبختانه تونستم با همون پیش دانشگاهی مدرک ایرانی که دارم، یعنی اومدم اینجا پیش دانشگاهی ایرانی، ما اینجا مدرسه ایرانی لندن خوندم و آیلتس گرفتم برای زبانم و تونستم دانشگاه خوبی هم برم، دانشگاه UCL قبول شدم برای رشته برق، چون مدرسه من هم ایران خوب بودش، مثلا اینترویو اینا منو پذیرفتن و یه سال مثلا خوندم. متاسفانه UCL منو هوم استودنت کرد، UK استودنت کرد، به خاطر همین من فکر کردم لونم تعلق میگیره، در حالی که نگرفت، یعنی ادویه درستی نگرفته بودم و به خاطر همین دانشگاه ادامه دادم با فرض اینکه به لون تعلق میگیره و از دولت ساپورت میشم، اما نشدم و همون دانشگاه ادامه دادم و 9000 تا که تویشن فی یه سالم بود به دانشگاه بدهکار شدم، تصمیم گرفتم که یه سال گپیر بگیرم و چون که قانون اینجا اینطوریه که بس 3 سال اینجا قبل از کورس شروع بشه بس 3 سال اینجا توی خاطرم تیپ باشین تا اینکه به لون اینتایتل بشین، من 3 سال نبودم و فکر کردم که یه سال گپیر بگیرم، امسال که 3 سالم میشه به لون اینتایتل میشم، اما مثل که 3 سال بعد قبل از روز اول سال اول کورس اینجا بوده باشین، یعنی من اون یه سالی که خوندم چون قبلش 3 سال اینجا نبودم، کلا برای این کورس بچلرم برای این لیسانس هم مثلا به من گورنمنت لون نمیده و بنابراین مجبورم اگه بخوام ادامه تحصیل همین امسال برم دوباره ادامه تحصیل بدم، 9000 سال گذشتم رو پاس کنم و 2 سال آینده من خودم در واقع هزینه‌شو بدم که میشه 27000 در کل برای لیسانس. حالا من در این زمانی که گپیه داشتم کنکور اینا رو مثلا دارم، نخونده بودم برای کنکور، اما رفتم دادم و الان رشته خودم برق دانشگاه‌های خوب تهران قبول نشدم، اما مثلا رشته ریاضی، رشته های بیشتر تئوری به احتمال زیاد الان انتخاب رشته کردم که تا 2 هفته دیگه جوابش میاد امکانش هست قبول شم. میخواستم اینم که به نظر شما برگردم ایران لیسانس هم بخونم که نظر مالی یه ذره خیلی بنفعه، چون مثلا 27000 من آنچنان هم شرط مالیمون نمیتونم بگم خیلی خوبه، 27000 واقعا فشاره، یه فشار زیادی بمونه، این 27000 به پول ایران هم خیلی میشه، ولش مثلا سر 50 میلیون میشه. میخواستم اینم به نظر شما من بمونم اینو بپردازم یا برگردم ایران و لیسانس رو اونجا بخونم برای فوق مثلا بتونم
بوسیهی
بگیرم
اسکالرشیپ. نه متوجه شدم، به من بگو ماجرای اجازه اقامت در انگلستان وقت تبدیل به چی میشه؟
من اقامت دائم دارم، این منوط به اینه که من هر 2 سال بیام و 2 هفته بمونم انگلستان.
خب پس مشکلی پیدا نمیشه از نظر اقامت؟
اما برای اقامت نه، اما اگه قرار باشه من بخوام چون اقامت اینجا اول میدم بعدش پاس میدم، من برای پاس بعد 5 سال اینجا بمونم، یعنی 2 سال دیگه مونده، من فکر کنم 2 سال دیگه مونده. اگه من برم ایران بخوام دوباره برگردم بعد دوباره از اول 5 سال بمونم، یعنی پاسو بهم مشکل پاس پیدا میکنم، پاس دیگه نمیتونم بگیرم، من 5 سال دوباره از اول بمونم.
حالا به من بگو عزیز، تو اگر بری ایران و رشته ای مثلا ریاضی بخونی که با 4 سال بخونی درسته؟
بله.
خب اون وقت بعدش میخوای چیکار کنی با رشته ریاضی؟
واقعیتش خب ایران که من زیاد در مورد مثلا بازار شغلش اطلاع ندارم، خب مثلا به احتمال زیاد مثلا اگه بیام این ور که مثلا تو قسمت فایننس برم، مثلا بانکینگ یا اینجور چیزا، اما خودم خب مسلما ریاضی رشته نبوده که از موقعی که دبیرستون بودم نمیخواستم ریاضی محض برم بخونم، بیام این بعد تغییر رشته بدم، یعنی همچین
آپشن ندیه. حالا نه صبر کن عزیز، صبر کن، چون حالا من متوجه مقدار مشکلات ذهنی چم. سوال منو اینجوری جواب، الان فرض کن تو آزاد و آزادی، هیچ قید و بندی نداری، ایران و امریکا و انگلستان درها به روی تو بازه، میتونی هم به هر دانشکده ای بخوای بری میری، چی میخوای بری بخون؟
من دوست دارم که مهندسی پزشکی یا برق بخونم و برای فوق مهندسی پزشکی، تو ذهنم این بود.
پس بنابراین ترجیح تو مهندسی برق؟
بله.
حالا اگر تو در انگلستان بمونی، مجبور هستی که اون 2 سال رو، یعنی 27,000 پوند رو بپردازی و اگه بخوای درستو ادامه بدی، و بنابراین دوره 3 ساله رو پشت سر میذاری. هنوز چقدر مونده که فارغ التحصیل بشی؟
من 1 سال خوندم، 1 سال گپ گرفتم، یعنی 1 سال دانشگاه رفتم، مرخصی گرفتم به خاطر بدهی که داشتم، الان 2 سال هم مونده که لیسانس هم رو بگیرم در واقع.
اوکی، بعد از این که لیسانس تو گرفتی، اون وقت هزینه ها و کمک و اینا رو از بخش دولتی برای ادامه فوق لیسانس اینا میگیری یا نه؟
اینجا قانونش اینه که برای فوق لیسانس متأسفانه از سال 2012 دیگه لون نمیدن، اما خب اگه تو دوره لیسانس چون داشتم خوبه مثلا نمرات خوبی بگیرم، احتمالش هست که برای فوق لیسانس هم مثلا اسکالرشیپ بگیرم، فول فاندد بشه کورسی که میخوام برم.
بدون اینکه به من توضیح بدی، پدر تو نظرش این است که بمونی یا برگردی؟ پدر مادرتون؟
پدرم که واقعیتش زیاد نظر خاصی نداره، یعنی بیشتر مادرم که به ایژوکیشن من
اصلا توضیح نمیخوام، من فقط جواب رو میخوام.
واقعیتش مامانم نمیدونه، مامانم منم نمیدونه، یعنی هم دوست داره من اینجا بمونم که مثلا خیلی مجرد.
نه نرو اونجا عزیز، علت گرفتاری تو این حاشیه رفتنته. نه من بعدت گفتم بگو اوکی، فرقی براشون نمیکنه یا نمیدونه. حالا بذار من از تو بپرسم، آیا تو توان اینو داری که روزی 2 یا 3 ساعت کار بکنی و یه درآمدی هم داشته باشی و در حقیقت اون 27,000 پوند رو یه جوری از این طریق در بیاری؟ چون اگر 2-3 ساعت کار بکنی در روز، من فکر کنم ظرف 2 سال آینده نمیدونم یه چیزی فرض کن 400 روز میشه، 400 ضرب در 2-3 ساعت میشه به چیزی نزدیک 1,000-1,200 ساعت. الان حداقل مزدی که میدن یا دستمزدی که هست در اونجا چقدره؟
اینجا اگه مثلا من برم سلز اسیستنت بشم توی شاپ کار کنم، هلوش 7.5 ساعتی. من همین سالی هم که مرخصی گرفتم کار کردم، یعنی مقداری پول جمع کردم که بدهیمو برای دانشگاه جمع.
آیا هیچ سیستم و سازمانی به عنوان واحدهایی که یه کمکی بکنن، چه ایرانی چه انگلیسی، وجود نداره که تو رو کمکت کنن یا یه مقدار از این؟
و خیلی دنبالش بودم، یعنی من با حتی خود دونرای
که بگو آره یا نه رو اونجا عزیزم، نرو. من که توضیح از تو نمیخوام، من فقط میگم آیا هست و تو ازش خبر تونستی بگیری؟ پس نتونستی بگیری.
هیچی.
ببین عزیز من، آخه اشکالم اینه که تو اگر بری ایران یه دفعه یه دوره 4 ساله داری در یه رشته‌ای که معلوم نیست میخوای بعدم باش چی کار کنی، در حالی که شما تو انگلستان، از انگلستان که خیلی خیلی بهتر از ایرانه، ظرف 2 سال رشته رو میخونی که میخوای بخونی. در حقیقت تو 2 سال جلو میفتی و 2 سال به نظر من به یک اعتبار ارزش 27,000 پوند رو داره، یعنی 2 سال جلو افتادن تو، اونم با تیپ روانی که در تو میبینم. و بعدم اگر بتونی فقط اینو پوستپون کنی، به تأخیر بندازی، خب بعدن میپردازی، چون توانشو بعدن پیدا میکنی. امروزه که برای تو یه پون مهمه، ولی پنج سال دیگه که مهم نیست عزیز. پنج سال دیگه ای بسا پنج پون در معادله یه پون برای تو نباشه. اینی که من فکر نمیکنم برگشتت به ایران درست باشه. بعدم اگر تو میخوای در خارج باشی و پدر مادر تو یا پدر تو اونجاست و از یه امکاناتی هم در انگلستان برخورداری و مسئله زبان و تحصیلات و اونجا و بعدم محیطهای علمی خوب انگلستان خیلی خوبه، اینه که من فکر میکنم صلاحت ماندنه. حتی اگر یه سال دیگه ای میتونی عقب، حتی که موافق نیستم، و یه سال دیگه عقب بندازی، پولی در بیاری که خرج تو یا وضعیت تو بهتر کنی، از بدهی نترس عزیز، بدهی آینده نترس. اگر میتونی
بدهی نمیشه، من بعد یعنی الان من بعد الان که من یه ماه دیگه دانشگاهم شروع میشه که بخوام برم، 9000 تایی که الان بدهکارم و بدم و 9000 تایی سال دوم من بعد تو فبریری.
خب حالا به من بگو آیا هیچ امکانی برای این پرداخت هست؟
ببین امکانش خیلی سخته، خیلی سخت، یعنی من بعد از ایران پول بیارم، یعنی ریال به پوند باید تبدیل کنم.
نه خب اونه که اون که ریال و پوند رابطش همینجوری میمونه، ازم ریال و پوند و دلار اینا از این بهتر نمیشه. اگر الان یه چیزی نزدیک 5000 تومانه که فکر میکنم هست، همین میمونه عزیز. بی خودی امید این که کم بشه نداشته باش، فرقی نمیکنه. الان 5000 تومان ایران مسایس مثلا با 1 پوند یا 3000 تومان ایران مسایس با 1 دلار تموم شده رفت. این قصه است که ما باید بدونیم به عنوان یه واقعیت اقتصادی این ارزش برابری پوله. بنابراین ببین عزیز، اگر تو میتونی این پول رو فراهم کنی، اگر حتی میتونی قرض کنی یا خانوادت قرض کنن، به نظر من قرض کن و بمون. من دلیل برای رفتن تو به ایران نمیبینم. علاوه ایران
مثلا اگه من حتی قرض کنم ممکنه خب از خیلی چیزای دیگه هم زده بشه، یعنی مثلا زندگی من شاید اون استانداردی که دیگه داشته باشم نخواهد.
نمی نداره دانشجو استانداردش درسه. سختی رو باید بپذیری عزیز، بچه تکی توانشو داره. آخه عزیز بری ایران به هم می‌ریزی. اولا معلوم نیست در ایران اون رشته ها رو دوست داشته باشی. محیط ایرانی مقدار محیطی است که با مسائل سیاسی و مذهبی آلوده است. احتمال داره به یه دلایلی اوضاع ذره به هم بریزه، یه دفعه وسط کار مثل گذشته یه دفعه تموم بشه، هیچ همه چی به هم بریزه.
بله.
بعدم تو انگلستانی، آدم وقتی بتونه در انگلستان مهندس بشه تا ایران مهندس بشه، من فکر می‌کنم در شرایط مساوی بهتر انگلستان رو انتخاب.
به نظر شما اینجا به خارجی‌های مثلا ایرانی‌ها بعد از مثلا گریجویشن شغل خوب میدن؟
اونو من نمیدونم، ولی اصلا من به شغل فکر نمی‌کنم، من فعلا به مدرکت فکر می‌کنم. برای که من دوستانی که تحصیل کرده انگلیس هستن می‌بینم با سوادن عزیز، اونجا بی خودی به آدم مدرک نمیدن. و بنابراین به نظر من ترجیحم انگلستانه. نمیخوام بگم میدونم چون شرایطو نمیدونم. بذار یه سوال بکنم، گرچه مقدار وقتم گذشته. اون 9000 پوند تو بالاخره باید بدی به دولت انگلیس، درسته؟
اون من به دانشگاهشون بدهکارم، اگه مثلا یه دانشگاه دیگه برم دیگه خب بدهکار میمونم. حالا تو بعدها در آینده اونو بخوان اونو من بگیرن یا نه.
خب آخه یه روزی میگیرن تو مملکت که به تو 9000 پوند اونم انگلیسی که به تو پول نمیده، انگلیسی از همه جا میدزده، حالا بده به تو. بنابراین به نظر من بهتر همونجا بمونی عزیز. من ترجیحم برات انگلستان. سخته ولی بالاخره از اوتش بر میای. برو یه دختر خوشگل پولدار پیدا کن، عاشق خودت کن، پول ازش بگیر بده دیگه. یه ذره عقلتو به کار بنداز.
واقعتش یکی دیگه میگم شما.
نه روی خط باش، روی خط باش. یه نظر روی خط باش، روی خط باش. بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. چنگال اجمن با هم باش.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
یک وکیل، یک رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرامنتو، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و درخور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز، 310-247-96-50 310-247-96-50. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
DrKPlasticSurgery.com DrKPlasticSurgery.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز قبلی ما خداحافظی کردیم یا نکردیم؟ نه نکردیم. اجازه بدید که صحبتون رو ادامه بدیم. ببخشید من یک کمی امروز شده.
بله بله.
جان بگو عزیز.
ببینیم ترسی که داریم اینه که من الان 9000 قبل پرداخت کنم، 9000 بعد واقعاش زیاد مطمئن نیستیم که بشه تا فوریه جور کرد. اگه من جور نکنم اون موقع دانشگاه ممکنه نظر من لایبری استفاده کنه و خیلی از سرویس دانشگاه استفاده نکنم. به خاطر اینه که حالت ریسک، یعنی واقعا یعنی اونقدر شرط مالی فراهم نیست که بتونم بگم قطعا 9000 تومان میشه. یعنی خیلی سخته.
حالا بذارید من شما بپرسم، شما ایران میخواید چه جوری زندگی کنید عزیز؟
خب ایران من به جای اینکه 9000 تومان که اینجا بدم همین 9000 تومان ببرم ایران پول خوبی میشه و خب بالاخره من چون مادرم حقوق میگیره از دولت اینجا هم حقوق به پول ایران پول خوبی میشه. یعنی اونجا هم شرط خیلی خوب نخواهد بود، اما خب فشار کمتر و ریسکش کمتره چون هزینه در ایران برای اجوکه برای دانشگاه
هزینه لازم نیست. آخه عزیز شما اونجا باید بری 4 سال درس بخونی، اینجا 2 ساله.
آخه من حتی امسالم بدم سال بعد دوباره 9000 تا میمونه دیگه برای سال سومم. یعنی اونم من هنوز واقعا نمیتونم بگم که ترانه برای سال سومم که اصلا ندارم، مگر که تو واسه تابستون بتونم یه اینترنشیپ یه شغلی پیدا کنم که مثلا.
چرا پدر و مادر تو یه کاری اضافه نمیکنن؟
پدرم که الان بازنشسته است از دولت حقوق میگیره، مادرم دوره حقوق میگیره و یعنی از لند ما پول درآمد.
آخه مادر در انگلستان چه میکنه؟
بله
مادر چرا اومدن انگلستان؟
مامان بیشتر خاطر من اومد و خاطر اقامت در واقع.
آخه
در واقع ما توقع داشتیم که دولت منو ساپورت کنه برای دانشگاه، اما این اتفاق افتاد. یعنی اونم یه 3 سال برای شما صرف کنی و بعدش دوباره بری یه کورس جدید شروع کنی اگه میخوای ما ساپورتت کنیم.
نه من متوجه هستم ریسکی که میگی عزیز، ولی آخه اینجا ریسک، اونجا خطر قطعیست. یعنی شما از اول میپذیرید 2 سال باید بیشتر درس بخونم تا لیسانس بگیرم از ایران، اونم در رشته‌ای که رشته من نیست، در حالی که در اینجا 2 سال درس میخونم از لیسانس بگیرم در رشته‌ای که میخوام، بعد آخرش اینه که با مشکل مالی رو برم. خب نمیخوام اذیتتون کنم، تصمیم بگیرید یه چیزای دیگر قطع کنید، روزی 2-3 ساعت کار کنید. بله شاید واقعا
ممکنه اینطوری بشه که ما این 9000 تایی هم که جمع کردیم برای الان بدهی هم پرداخت کنیم، میگیم مثلا سال بعد نتونیم پرداخت کنیم، این 9000 تا هم پرداخت کردیم سال بعد دانشگاه ما میگیم مثلا وسطش قطع.
ببین عزیز، آخه من این همه نگرانی تو رو نشین نتیجه وسواسی میبینم که درت میبینم. بعدم ببین عزیز، اشکال کار در اینه که آخه هیچ کس حاضر نیست کاری غیر عادی بکنه، نه پدرت نه مادرت نه خودت.
ولی چرا من حاضرم کار بکنم، مادرم حاضرم مثلا کار بکنه در اینه که حقوقم میگه.
آخه ایشون بیکار که نمیتونه اونجا تو لندن بگیره بشین.
نه اما شما در 5 ماه کاری که مثلا مادرم، چون مادر زبان مامانم خیلی خوب نیست.
آخه برن توی محیط ایران، شما لندن هستید، اون همه محیط ایرانی هست، میشه کار.
بله مثلا بره توی یه فروشگاهی کار کنه، یه فروشگاه ایرانی مثلا.
دقیقا. ببینید آخه ایشون بیکار میخواد بگیره بشه لندن، موضوع پسر 20 سالش باشه که میخواد بره درس بخونه. آخه بابای والا، یعنی ببینید هیچ چی سر جاش نیست. و به نظر من، نه اینکه بگم 9000 پوند کمه، خیلی هم زیاده، اونو متوجه هستم، ولی 9000 پوند رو در انگلستان مادر بیکار شما میتونه در
میگه همین کار مثلا شاپو
دقیقا و صلاح خودشون هم هست. چون تو خونه بمونن بیشتر رنج میبرن تا بیان بیرون. بعدم برای خودش و پسرش یه کاری کرده، بعدم شما رو 2 سال
حاضر به یه مدتی لیفلت
میکردن،
مثلا لیفلت دلیوری
میکردن. برای خیلی کارا میشه کرد. ببینید عزیز، من اولا بدترین کار دنیا رو بیکاری میدونم، یک. دومی که در این شرایط شما 2 سال جلو میافتی تو رشته خودت از انگلستان، من فکر نمیکنم این اصلا قابل مقایسه باشه با حتی 190,000.
آخه ایشون مثلا خیلی داره اینجا میبینیم، خیلی از ایرانی هایی که مثلا طرف اینجا مدرک هم گرفته اما آخرش مثلا این شغل خیلی عادی توی بانک داره به جایی که توی رشته خودش شغل داشته باشه.
من اصلا بحثمون نیست. شما اگر به من بگید که لیسانس برق من از انگلستان به درد نمیخوره، اون من بحث دیگری است. بنابراین اون یه موضوع دیگری است. ولی این ناشی از این است که نمیخوام بگم، چون حالت بذار نگرانی و وسواس و پرفکشنیزم و کمال پرستی شما رو میفهمم، اون رو نمیخوام انکار کنم. ولی اگر قرار باشه شما لیسانس برق بگیرید، مهندسی برق بگیرید از انگلستان، از یه دانشگاه خوب، یعنی هیچی، که خب دیگه ایبی نداره، بقیه چیزا هم هیچی. خب برید یه رشته بخونید که بهتون کار میدن، همچی جایی به این قطعیت و تضمین وجود نداره عزیز.
درسته.
یعنی شما آپشنای دیگه هم ندید. آخه من از شما پرسیدم که اگر آزاد بودید چه می‌خونید، شما گفتید برق، بعدم فوق لیسانس بگیرید. خب دیگه این هدف رو تعقیب کنید، بعد میگید با این هدف آدم کار پیدا نمی‌کنه. خب نکنه دیگه، بعد معلومه کار نیست. ولی منفی بودن شما رو همین مقدار به شرایط سخت و بعد زندگیتون و اوضاع ایران هر دو تا می‌فهمم، متوجه هستم، ولی خب No guts, no glory عزیزم. ای آدم جرأت نداشته باشه که به جایی نمیرسه.
درسته.
بذار زمین بخوری، نه اینکه از قبر زمین بشینی چون میترسی یه روزی زمین بخوری.
درسته. آخه مثلا از اون طرف هم یعنی بحثی که مامانم میگه آخرش هم شما میخوایی برگرد ایران زندگی کنیم، چرا اصلا مثلا اینجا فقط یه حالت چویت دومه، یعنی
مثلا
نیمکت
ذخیره‌ات
اگه بخواید بیای یه موقع.
حالا خب آخه عزیز، تو یادت از اول با من چه گفتی؟ تو موضوع برات مهم بود اقامت انگلیس، حالا یه دفعه ایران شد نوع زندگی دوم برای تو، رشته آمدی اونجا برای این، ولی بسن برای چی اومدی بیرون عزیز؟ تو که دانشجو بودی چرا تو رو کشیدن اونجا برای اقامت؟ بعد حالا یه دفعه برگردی میگی ما اقامت میگیریم بعد می‌خوایم بریم ایران. من نمیدونم ما چرا هرس می‌زنیم. اگه کسی ایران رو دوست داره برای چی می‌خواد اقامت جای دیگه رو پیدا کنه؟
بله.
اگه کسی میخواد بره ایران، به نظر من اصلا چرا وقتش رو میذاره برای اینکه برای روز مبادای دی اصلا حرفای عجیب میزنن برای بچه‌هامون 20 سال دیگه که بتونن راحت بیان، انگار دنیا همجوری ثابت میمونه. 20 سال دیگه اینقدر دنیا عوض شده که ای بس اصلا دانشگاهی نیست، همه تو خونه نشستن از طریق اینترنت مدرک میگیرن.
بعد نظر شما در مورد اینکه مثلا من یه سال دیگه هم مرخصی بگیرم و برم از اول کورسی شروع کنم که از دولت فاند بشم چیه؟
آخه از هم رشته تو آدم عوض کنه به خاطر 9000 پوند؟
میتونم همون رشته رو برم دانشگاه مثلا یه ذره پایین تر بخونم، یعنی یه دانشگاه دیگه.
خب اونو میتونی اگر میتونی این کارو بکنی. همینی که میگم من که آلترناتیو نمیشستم، میتونی بری برو اونجا وقتی بدرخشی همچنان میتونی بری دوره فوق لیسانس دانشگاهی. من که نمیدونم عزیز، من آشنا نیستم. اگه تو به من میگی بتونم برم یه دانشگاه دیگه، اون میره کنار به منم کمک میکنن، خب برو دیگه. یه رایی نداره، فرقی نمیکنه.
فقط تنها نگرانی که در اون صورت دارم اینه که الان خب من یه سال خودم الان اوردی مرخصی گرفتم، یه در خودم تمام شاد شده باشم که قطعاً شدم از جذب تحصیلی دور شدم، یه سال دیگه هم دوباره دور میشم از جذب تحصیلی، میشه دو سال. توی دو سال شاید یعنی حد که مامانم میدونم این ممکنه با خیلی ها تو ملاقات کنی اصلا هدف دیگه تحصیل نشه، اصلا هدف دیگه بشه پول یا هدف برید دنبال کار، هدف دیگه اون تحصیل و مثلا اون قدری که با اراده و
تا احتمال حاملگی هم داری نداری؟ اگر قرار بشه این حرفای مامان تو رو من بخوام سرهم کنم که همه باید بگیرن بشینن بمیرن، عزیزم دست بردار از این بازی که تو بروی و بعدن مثل این که من مثلا این که من بگه تو بری با دوستا ممکنه عرق خور بشی. آخه یعنی چی؟
درستم.
خب یه ما اگر
این دوتا آپشن، یکی که امسال برم و یا سی مرخصی تحصیل بگیرم سال بعد برم، کدوم چه شما میشنم؟
تو میگی سال بعد برم برای از یه دانشکده دیگه باید شروع کنی، 9000 دلار هم منتفی میشه، 9000 پوند یا همچنان سر جاشه.
اون 9000 پوند رو دیگه نمیپردازم دیگه، یعنی اونو تا موقعی که خودشون نیان مثلا نه من نگیرم من نمیپردازم، همینطوری میمونم.
آخه عزیزی که میمونه ای اومدن فردا صبح که اونجا نمیمونه.
با یعنی من فکر نمیکنم دانشگاهی دیگه متوجهشن که من اوردی به دانشگاه دیگه 9000 پوند بدهکارم، یعنی میتونم فقط برم دانشگاه دیگه شروع کنم.
آخه شما از اون از شما از اون درسایی که خوندی نمیخوای استفاده کنی تو دانشگاه دیگه؟
از اول باید برم شروع کنم دیگه، کورس رو دارم از اول شروع کنم، یعنی از سال اول اصلا نگم من دانشگاهی تا حالا رفتم، بگم از اول من میخوام بیام رشته برق.
آیا هیچ سیستمی نیست که اینو از هم خبر داشته باشن و گزارش به هم دیگه بدن؟
فکر نمی کنم.
آخه با فکر نمیشه خیلی.
با یه ادوایزری که صحبت کردم گفت اصلا دیگه خبر ندارم.
خب اگر از هم خبر ندارن تو یه سال میتونی خودتو آماده کنی، مقدار درس‌ها رو بخونی، خودتو پایاتو قوی کنی. خب یه سالی که گذشته، اگر سال قبل به من میگفتی میگفتم نکن، حالا که یه سال رفته خب یه سال دیگه هم برو، پشتت هم باد نمیخوره، ولی برگشتن به ایران درست نیست عزیز. اتفاقا به نظر من احساس بد شکست می‌کنی، بعد میری توی رشته‌ای، بعد اونجا معلوم نیست اونجا راحت باشی. ریاضیات محض خوندن برای یه عده‌ای که اصولا دلایل خاصی ندارن میتونه چیز جالب و جاذبی نباشه.
درسته. خیلی
ممنون. خواهش، به هر حال متاسفم که یه مقدار شرایط رو من باش آشنا نیستم. اگر راجع به امریکا بود یه مقداری میدانستم، ولی راجع به انگلستان و پیچ و تابی که در نظام آموزشی اونجا هست متاسفانه ازش بی‌خبر.
لطف کردین، مفید بود.
مرسی عزیزم، مواظب خودت و خانوادت باش. خوشحالم با صحبت کرد.
موفق باشی.
ممنون از محبتت. مرسی. شنگ و رجمند به پایان برنامه رسیدیم، ولی چون یکی دو دقیقه فرصتی هست یادآور میشم که شما میتونید رادیوهای ما رو از مراکز مختلف بگیرید. لطفاً و حتما این کار رو بکنید و به عنوان هدیه و به هر حال پیشکش به دوستان اون رو بدید، شاید براشون بهتر باشه. برنامه های رادیو همراه برای بسیاری بسیار جالب و جاذبه و خیلی ها سخت به همکاران خوب ما و برنامه هاشون علاقمند شدن. توصیه میکنم این فرصت رو در اختیار دیگران هم بگذارید. ضمناً از طریق تلفن های هوشمند یا اسمارت فون هاتون، از طریق اینترنت، از طریق جی ال ویز یا از طریق کمکی که به دوستانی میکنید که رادیوهای اچ دی دارن در اتومبیلشون ولی از اینکه از اون استفاده کنن خبر ندارن، که میتونن به دیلرها مراجعه کنن و ظرف یک دقیقه اون رو براشون نشون بدن و تنظیم کنن. لطفاً اگر ما رو همراهی و یاری کنید سپاسگزارتون میشیم. خوشحال هستم از پاسخ بسیار خوبی که از جانب بسیاری از شما شنیدم و سپاسگزار از همکاران که برنامه‌هایی رو در این زمینه تهیه و تهیه رو کردید. به هر حال به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن ویهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل